أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من لعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد مفاد این روایت ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام فی المطلقه تعتد فی بیتها و تظهر له زینتها صحبت میکردیم که مراد از این زینت چیست. عرض کردیم روایات در مورد زینتی که برای زن مطرح است، روایات به سه گونه زینت رو تعبیر کرده. بعضی جاها زینت رو در مورد اعضای بدن زن اطلاق زینت کرده، بعضی وقتها در مورد زیورالات تعبیر زینت کرده، بعضی وقتها مال اعم از زیورالات و آرایش های بدن زن. خب صحبت این هست که این روایات رو چگونه با هم جمع کنیم. قبل از بحث جمع این روایات یک نکته رو عرض بکنم، اون اینه که در لغت زینت رو به معنای کل شیء یتزین به معنا کردن. تهذیب تو لسان العرب ماده زینه میگه از تهذیب نقل میکنه، تهذیب اللغه، از زینه اسم جامع لكل شيء يتزين به. تعبیر مراد چیه؟ قدر مسلمش زیورالات رو میگیره، ولی آیا آرایش رو هم میگیره؟ خیلی روشن نیست آرایش رو بگیره یا نه. البته خب اعضای بدن زن و اینها عنوان زینت برش اطلاق طبق این معنی لغوی اطلاق نمیشه. خب بحث این هست که در روایاتی که در مورد اعضای بدن زینت اطلاق کرده یا در مورد آرایش زینت اطلاق کرده، اون روایات رو چگونه ما معنا کنیم؟ اگر ما خب عمدش سه تا روایت هست که هر سهش معتبر هستند، حالا با تفاوت در درجه اعتبار، یکی روایت ابی بصیر هست، یکی روایت فضیل ابن یسار هست، یکی روایت زراره هست که اینها در موردش، حالا روایت مسعد ابن زیاد موثقه زراره هست، روایت مسعد ابن زیاد هم اونم میتونه مد نظر باشه. البته روایت مسعد ابن زیاد صریحاً تفسیر آیه قرآن نیست، ولی ظاهراً اون هم ناظر به آیه قرآن هست، الا ما ظهر منها رو میخواد تفسیر کنه، ولو صراحت نداره. عمدر این ستا روایت فضیل ابن یسار و ابی بصیر و روایت موثقه زراره هست. حالا اولا اینا جمع عرفی دارن یا ندارن، ثانیاً اگر جمع عرفی نداشتند اینها رو باید چه کرد؟ من در مورد نقطه دومش اول یه مقدار مختصر توضیح بدم. صاحب جواهر اینا رو گفته اینا جمع عرفی ندارند، اینا رو کنار گذاشته و اینها. حاجا تو بحث اشاره میکنن که وقتی روایتی جمع عرفی نداره خب باید به اخبار علاجیه مراجعه کرد، باید بحث مرجحات، بحث اگر تخییر، اینجور نیست که حالا روایت جمع عرفی نداشتن باید کنار گذاشته بشه. بعد حاجا بحث در واقع میگن اگر جمع عرفی نداشته باشن بعد روایت فضیل ابن یسار رو گرفت و اون روایت های دیگر رو کنار گذاشت. اما روایت موثقه زراره چون موثقه است و روایت موثقه صلاحیت معارضه با روایت صحیحه نداره، اما روایت ابی بصیر چون اون روایت تو ولو مستندش رو تصحیح کردین، تو سندش سعدان ابن مسلم و امثال اینها هست، ولی خب سند روایت فضیل ابن یسار خیلی سند عالی تر و بهتری هست، بنابراین اون رو باید مقدم داشت. اینجا یه نکته ای هست که اصلا اگر اولا اوثق جزء مرجحات هست یا نیست، خود اون یه بحثی هست که آیا صفات راوی جزء مرجحات هست یا نیست. بنابر مطلبی که مرحوم آقای خویی دارن و ظاهرن هم همین مطلب درسته، اون اینه که صفات راوی جزء مرجحات حکمه این هست. چون دون روایت عمر ابن حنزله ابتدا بحث صفات راوی رو مطرح میکنه، بعد مرجحات دیگر رو مطرح میکنه. مرحوم آقای خویی استظهار میکنن که صفات راوی به عنوان مرجح حکمه این قرار داره. دو نفر هستن، هر کدوم یک حکمی دارن، در مرحله اول اگر بشه این حکمین رو ترجیح داد، قول حکمین مقدم هست، قول اوثق اورا استقاهما اوراهما، اون صفاتی که در روایت عمر بن حنزله هست، مرجح یک حکم حاکم بر حکم حاکم دیگر هست. اگر مساوی بودن ما مراجعه میکنیم به مستند حکم اونها و به مستند حکم اونها مراجعه میشه و که کدوم یک از روایت ها ترجیح داره یا ترجیح نداره. این احتمال میدم حاجاها هم این مطلب اوثق و امثال اینها رو که مطرح کردن نه از باب اینکه خودشون قائل به این مطلب باشن. یک بحث صاحب جوایز اینا معمولا اوثق رو جزء مرجحات میدونن، بنابر این که جزء مرجحات باشه بحث اوثق و امثال اینها رو مطرح فرمودن، نه اینکه خودشون هم اینو قبول داشته باشه. خب این یک توضیح. اما در مورد البته تقدیم روایت موثقه، روایت صحیحه بر موثقه، اون وابسته به این بحث اوثق نیست، اون نکته دیگری در موردش وجود داره که ما به اونم قائل هستیم. اون اینه که یه بحثی هست که اساساً به طور کلی آیا ما دلیل عامی برای حجیت موثقات داریم یا نداریم، آیا بنا عقلا بر حجیت موثقات تام هست یا تام نیست. ما در جای خودش گفتیم همچی بنا عقلایی وجود نداره، حاجام اشاره این فرمودن که ما بنا عقلایی در این مسئله نداریم. عمده مطلبی که در برای اعتبار روایات خبر ثقه هست بحث سیری عقلا نیست، بحث روایات خاصه است که ازش استفاده میشه که خبر واحد حجت، و همچنین سیره متشرعه که از عبارت شیخ طوسی در عده استفاده میشه. اخبار خاصه مثل روایت هایی که ارجاع داده علیکم بالاسدی فعلیکه به هازل جالس، به زراره ارجاع داده، به ابی بصیر ارجاع داده و امثال اینها، و همچنین روایت های متعارض که خود اون روایت متعارض دلیل بر این هست که متعارضین فی نفسه حجیت ذاتی دارن، اگر حجیت ذاتی نداشتن بحث تعارض مطرح نبود، با بیاناتی که تو جای خودش توضیح داده شده. خب این روایت های خاصه هیچ کدومشون در مورد اطلاق نداره نسبت به خبر غیر امامی، ارجاعات به امامی هست، به غیر امامی ارجاعات معتبر نداریم، که سندن معتبر باشه، خذو ما روا و ذرو ما روا سندن معتبر نیست و بعضی از روایات این شکلی از سندی معتبر نیست. اخبار متعارض هم در این مقام نیستن که چه چیزی حجیت ذاتی داره یا نداره. بحث این هست که حجیت ذاتی خبر وابسته به علم و اطمینان نیست. اخبار مزنونه هم حجت هستن، اما اخبار مزنونه با چه شرایطی حجت هست؟ خبرات اخبار متعارض ازش این مطلب استفاده نمیشه که بله؟ حالا اونا در جای خودش صحبت کردیم که اونا اتیز نداره. اونا اصلا ما نه روایتی که گفته مثلا الامری ثقتون با اونها ما اثبات نمی کنیم، ارجاعات به افراد، روایتی که مثلا به زراره ارجاع داده شده، روایتی که اون اصلا دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه فضلا از سیرون. حالا در جای خودش بحثش باید بشه. اون رو اتفاق
می‌فهمه ثابت می‌کنه و جعفر معارضه ثابت نمی‌کنه. اطلاعاً لفظ معارضه ابتذال
نه 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 بحث اطلاق نداره نسبت به حجیت خبر غیر امامی. حالا اجازه بدید دارم همین توضیح میدم دیگه. عرض کردم که حجیت خبر غیر امامی مستندش سیره عقلا نیست، چون ما اصل سیره عقلا قبول نداریم و مستندش روایت‌های خاصه نیست، چون روایت‌های خاصه اون روایاتیش که داله بر حجیت خبر واحد هست، اون روایات ازش حجیت خبر غیر امامی ثقه استفاده نمیشه. اونی که ازش حجیت خبر غیر امامی ثقه استفاده میشه تنها سیره متشرع است که شیخ طوسی در عده فرموده. حالا بحثا شما در جای خودش بحث کردیم که اون به نظر ما شهادت شیخ طوسی در عده حجیت داره و معتبر هست. این قلت و قلتایی هست، نمیخوام وارد همه اون قلت و قلتا بشم. و اونی که شیخ طوسی ادعا سیره متشرع کرده حجیت خبر غیر امامی با دو شرطه، به شرطی که با خبر امامی تعارض نداشته باشه، با فتوای طایفه امامیه تعارض نداشته باشه. پس اصل مقتضی حجیت خبر غیر امامی ثقه ناقصه. یعنی ما در مرحله اقتضا و مقتضی یک روایت عامی نداریم که حجیت خبر کل ثقتن رو اثبات بکنه، دلیل عامی نداریم. اون دلیلی که هست حجیت خبر غیر امامی رو در فرضی که با خبر امامی معارضه نکنه و با روایات با فتواهای امامی معارضه نکنه در اون صورت ثابت میکنه. بنابراین اگر ما فقط روایت اینجا یه روایت عبدالله ابن بکیر بود، روایت عبدالله ابن بکیر عرض کنم خدمت شما، این روایت عبدالله ابن بکیر با روایت های زراره قابلیت تعارض، با روایت فضیل ابن یسار و ابی بصیر و سایر روایت بحث که مسئله ابن زیاد که اونا روایت های صحیح هستن قابل تعارض نیست. خب اینجا یه نکته، حالا نکته موضوعی که من اینو به صورت مفروغ نهن تو بحث گرفته بودم اشاره کوتاهی هم بکنم، در مورد که عبدالله ابن بکیر فتحی هست یا فتحی نیست. یک انقلتی یه موقعی من از حاجه ها میشنیدم، نجاشی در مورد عبدالله ابن بکر هیچ چیزی نداره، فساد مذهبش رو ذکر نکرده، شیخ داره در هم در تهذیب داره هم در چیز داره و در به نظرم فرق و شیعه نوبختی هم عبدالله ابن بکر رو اشاره میکنه که فتحیه، ولی نجاشی نداره. حالا اشاره به فتحی بودنش نکرده. آیا نداشتن نجاشی میشه اون رو معارض قرار داد با عبارتهای دیگرانی که او رو فتحی دونستن؟ با توجه اینکه نجاشی گفته که من هر کسی رو که در کتابم ذکر میکنم باید ماقیل فی کل رجل من مدهن او زم رو باید ذکر کنم و امثال اینها. ممکنه این اشکال رو از یه جهت دیگه هم تقویت بشه، اون این که تو رساله ابی غالب زراری هم در مورد فتحی بودن عبدالله ابن بوکیل چیزی ذکر نشده، با وجودی که ایشون مثلا در مورد اساتید خودش یه سری اساتید داره میگه اینا واقفی بودن الا انهم کانوا ثقات فی النقل، اینجور نیست که مذهب راویان رو ذکر نکنه. در مورد بعضی از اجداد چیز عموهایشون اینها، حالا ممکنه شما بگید که فرق است بین اساتید و عبدالله ابن بکیر. ابو غالب زراری این رساله رو در خاندان آل زراره نوشته و امثال اینها. خب تو خاندان آل زراره شاید خیلی مایل نبوده که بعضی از نقاط ضعف این خاندان رو مطرح کنه که فتحی بودن و امثال اینها بوده. حالا در مورد اساتیدش خب انقدر سختش نبوده ذکر کنه، ولی در مورد خاندان حالا عمو چیز عرض کنم خدمت شما، ابو غالب زراری از نواده های برادر عبدالله ابن بکیر جهم ابن بکیره، از نواده های جهمه و عبدالله ابن بکیر در واقع عموی اعلاش میشه. ممکنه شخص اینجور بگه، ولی ممکنه کسی بگه در مورد عموهای خودش بعضیش گفته عامی هستن، بعضی شیعه هستن، بعضیشون عامی هستن، این چیزها رو ذکر کرده. اینجور نیست که خیلی حتما سختش باشه امثال اینها ذکر کردن و اینها. به هر حال این انقلت و قلت ها در مورد مذهب عبدالله ابن بکیر هست. من به نظرم اگر ما ممکنه شخصی بگه اینا در مقابل تصریح شیخ طوسی، تصریح فرق شیعه نوبختی قابل معارضه نیست و اونا رو باید اخذ کرد، اینا شهادت آنچنانی در موردشون نیست. علاوه بر این که به فرضم این مسئله باشه، عبدالله ابن بکیر اثبات صحت مذهبش نمیشه، چون اثبات صحت مذهبش نشد روایتش در حکم روایت موصله میشه. یعنی باید صحت مذهب اثبات بشه، صحت مذهب عبدالله ابن بکیر اثبات که نشد، روایتش قد مسلمش در فرض عدم تعارض حجته، برای این اصل حجیت ذاتی روایت عبدالله ابن بکیر با عدم اثبات صحت مذهبش زیر سوال میره. برای این خیلی نیاز نیست ما اثبات کنیم که عبدالله ابن بکیر فتحیه، همینی که عبدالله ابن بکیر امامی بودنش احراز نشه کافی هست برای اینکه این روایتش رو از درجه اعتبار در هنگامی که معارضه میکنه با روایت امامی ساقط کنه. خب اینا بحثای این است که بر فرضی که اینها جمع عرفی نداشته باشند که صاحب جواهر اینجوری قائل هست، ولی به نظر میرسه نه، اینا جمع عرفی دارن. اما روایت دو گونه مشکل ما اینجا داریم. تو روایت ابی بصیر فقط خاتم و مسکه رو به عنوان مصداق زینت ظاهر ذکر کرده، یعنی زیورالات، از سنخ زیورالات. تو روایت موثقه زراره کهل رو هم ضمیمه کرده، گفته الکهل و الخاتم. تو به نظر میرسه که دو جور جواب برای حل این هست. یه جواب جوابی هست که در مورد روایت فضیل حاج آقا مطرح میکنن، ممکنه اینجا پیاده کنیم. یه جواب خاص دیگه وجود داره که من حالا جواب خاصش رو میگم، بعد جواب مشترکش رو بعدا عرض میکنم. جواب خاصش این هست که ممکنه ما بگیم زینت، این که ما گفتیم در لغت زینت نسبت به آرش به اصطلاح آرایش و امثال اینها شامل نمیشه، ما گفتیم که ظاهر نیست، یعنی خیلی روشن نیست، نه اینکه قطعا زیورالات آرایش رو نگیره، بعید نیست اون هم یک نوع زینت بشه. زینت همه چیزهاییست که باعث زیبایی شخص میشه و امثال اینها، اما اینکه حتما یک چیز جدا باشه و امثال اینها اونها رو شامل نمیشه، اونها در همچه شرطی نیست. اگر ما گفتیم زینت یک معنای عام داره، هم آرایش هم زیورالات رو شامل میشه، این دو روایت جمعش اینه که ذکر خاتم و مسکه از باب مثاله، یعنی در واقع میخواد بگه که اون چیزهایی که به طور طبیعی آشکار هست الا ما ظهر منها. ببینید زیورالاتی که زن در برداره، یه سری زیورالاتی هست که مثل گوشواره است که خیلی وقتا زیر مقنعه و اینها پنهان بوده، ولی یا مثلا گردنبند، خلخال و امثال اینها هست که اینا معمولا پنهان بوده، ولی یه با توجه به اینکه از روایات استفاده هم میشه که وجه و کفین استثناء هست و مرسوم این نبوده که وجه و کفین رو بپوشانند، چیزهایی مثل خاتم انگشتر که در دست قرار داره و مسکه که اون هم باز مربوط به دست در دست قرار داره، دستبندی است که در دست قرار داشته و به طور معمول اینها دیده می شده. این میخواد بگه زینت ظاهره یعنی اون زینتی که به طور طبیعی دیده میشه و این از باب مثال اینها رو ذکر کرده. خاتم هم همین هست، زنها به طور طبیعی صورتشون پوشیده اون چون نبوده که مقنعه، این از روایاتش هم استفاده میشه که اینجور نیست که نقاب در همه شرایط نقاب میزدند و امثال اینها، و به اصطلاح خاتمی که به طور ببینید یه نکته را اینجا من عرض بکنم، یه سری زینت هایی هست که زن برای یک آرایش خاص از اون زینت ها استفاده میکنه، مثلا سرخاب سفیداب مثلا مصرف میکردن در زمانهای قدیم. بحث کحل اصلش یک چیزی نبوده که به عنوان الزامن به عنوان یک آرایش آنچنانی، کحل بیشتر از همه به جهت یک نوع یک یعنی اینجوری عرض بکنم یک حداقل آرایشی بوده که به طور متعارف در همه شرایط از اونها استفاده میکردن، در یک شرایط ویژه‌ای اینجور نبوده که از کحل استفاده بشه و امثال اینها، یه حداقل آرایشی بوده که انجام میشده. شبیه حالا فرق کنه اجازه بدید، در واقع زینت ظاهره یعنی اون زینتی که به طور من برای نمایش دادن به دیگران او رو نپوشیدم، استفاده قرار ندادم. بعضی چیزا هست که آدم زینت میکنه که به دیگران نشانش بده، ولی کحل اینجور نیست. کحل به طور معمول برای خیلی وقت هم استفاده های برای سوی چشم استفاده میکردن امثال اینها. آن چیزی که غرض از استفادهش اظهار نبوده، به خودش خود به خود ظاهر بوده، نه اینکه استفاده میکرده لیظهره لغیره امثال اینها. میتونه مراد یه همچی مفهومی باشه برای ما ظاهر
بشه که یه حداقل آرایشی عرف جامعه بشه.
نه اون بحث صحبت من این نیست که معلومم نیست از باب حداقل آرایش باشه، ممکنه به جهت این باشه که اون چیزی که برای نشان دادن به غیر مورد استفاده قرار نمی گرفته، نه برای حد برای
یعنی حد
نه نه برای اون حداقل آرایش برای نشان دادن غیره،
نه
نه نه اینا که شما اون حداقل آرایشی که شما فرض میگیرید اون حداقل آرایش برای نشان دادن به غیره، نه
اصلا غیر عادی جلوه نکنه، نمیخواد به
دیگران
نشون بده، اونی که میخواد نشون بده
نه حالا اون بحثی سر جای خودش، نه اجازه بدید من نه نمیخوام، من قرازم الان بحثی نیست الا ما ظهر منها رو معناش بکنم، اون خودش بحث داره. قرازم این هست که الا ما ظهر منها میتواند یک مفهومی پیدا کند که این مفهوم بحث از یک مفهوم فرض کنید اینجوری شما در نظر بگیرید الا ما ظهر منها، ممکنه معناش این باشه که آن چیزی که به جهت آرایش مورد استفاده و قرار نمیگیره، ولی آرایش هست، اون چیزی که به طبع ظاهر است و من انگیزم از استفاده از او اظهار نیست. خب این یک مثالش خاتمه، انگشتری هست که افراد مورد استفاده قرار میدن در جایی که محرم هست نامحرم هست، همه اینها انگشتر به دست میکنن. یک چیزی هست که به طور معمول برای نشان دادن به غیر نبوده، علنگویی که طرف دستش میکنه در یه حالت خاصی، این علنگو نیست. بحث کهل و ما اشبه ذلک هم یک مثال دیگری از این معنا از ما ظهر منها باشه. اینو از باب مثال گرفتنش خیلی مشکل نداره. یه تعبیر جامع‌تر مفصل‌تر تعبیری هست که در روایت ابل جارود هست. ابل جارود تعبیر میکنه الا ما ظهر منها، میگه فیس سیاق کحل خاتم خضاب کف سوار، سوار که همون مسکه است، اینا رو خضاب کف رو هم در واقع ذکر میکنه که خضاب کف اصلش برای آرایش نیست، برای این که به هر حال یک نیاز متعارفی به یک نوع خضاب کف بوده و این چیزها رو این روایت به عنوان زینت ظاهره تلقی کرده. اگر هم آرایش باشه، آرایش های خیلی من مرتبه نازلیه، یک مرتبه های خیلی فرق داره بین خضاب کف و مثلا سرخاب سفیدا امثال اینها. اون مقداری که از این روایت ها استفاده میشه در این حدها هست، بیشتر از این حدها از این روایت اظهارش استفاده نمیشه. فرض کنید الان مثلا مشالا اگرم حد اقلی در نظر بگیریم، مشابه که مثلا مداد چشم در نظر بگیرید که به عنوان اگر حد اقلی بخواید در نظر بگیرید. خب حالا بحث این که ما ظهر منها چی هست از جای خودش بمونه. من غرضم این هست که جمع بین این روایت ابی بصیر و روایت موثقه زراره که کهل رو هم زمیمه کرده از باب حمله مثال خب مشکلی نداره. در واقع از این جمع بین این دوتا استفاده میشه که زینت یک معنای، بنابراین وجه جمع، زینت یک معنای هست که اختصاص نداره به خصوص زیورالات. آرایش یا زیوری که خود به خود ظاهر باشه و انگیزه از آرایش کردن اظهار به غیر نیست. اما این معناها، این تفسیر نسبت به روایت فضیل بن یسار و نسبت به روایت مسعد بن زیاد، که بنابراین که روایت مسعد بن زیاد رو هم تفسیر ما ظهر منها بدانیم، نمیاد، چون بحث اعضای بدن و امثال ایناست. اعضای بدن اینا قطعا به معنای لغوی زینت برش صدق نمی کنه و از روایت زرب و اصدقه زراره و صحیح ابی بصیر استفاده میشه که زینت به همون معنای لغویشه، ولی از روایت فضیل بن یسار یک نوع تجوز در اطلاق استفاده میشه و خیلی مشکل هست که ما روایت زراره رو از باب مثال بگیریم نسبت به چیز بگیم که مراد آیه چیزی هست که یک معنای مجازی هست، معنای مجازی هست و از باب مثال هم که مثال زده شده یه چیزایی که ازش استفاده میشه که آیه شریفه در یک زینت در همون معنای حقیقی خودش به کار رفته. لغت هم که نمیگن، الان هم نمیگن زینت، یعنی هم معنایی که در لغت معنا کردن، هم الانی که ما معنایی که میفهمیم زینت به معنایی نیست که به بدن زن اطلاق بشه و هم لغتن هم که اون شاملش نمیشه. میگم عرض کردم در مورد زیورالات، در مورد آرایش ممکنه، من آرایش رو چیز نیستم که لغتن بهش زینت نگن، ولی در مورد مجرد بدن زن بگن این زینت هست، این زینت گفته نمیشه. عرض کنم خدمت شما. حالا صبر کنید، همون درواتی دارید توضیح میدیم دیگه. عرض کنم حالا اجازه بدید. خب در این که معنای حقیقی زینت، معنای حقیقی زینت عرض کنم خدمت شما، اعضای بدن رو شامل نمیشه، شاید تردیدی نباشه. اون روایت فضیل ابن یسار ممکنه قرینه تجوز تلقی بشه، در حالی که از اون روایت ابی بصیر و موثقه زراره استفاده میشه که زینت به همون معنای حقیقی خودش استعمال شده. حاج آقا اینجا اینجور در مقام جمع میفرمایند که در مقام جمع ممکنه ما بین مدلول استعمالی و مدلول جدی، یا به تعبیر اهل معانی و بیان مدلول اولیه و مدلول ثانویه، معانی اولیه و معانی ثانویه فرق بگذاریم. توضیح و ذلک، حالا من بیان حاج آقا رو با اصطلاحاتی که خودم به کار میبرم تیز بکنم، روحش با مطلبی که حاج آقا میفرمان یکیه. خیلی ما عرض کردیم ما یک مدلول استعمالی داریم، یک مدلول تفهیمی داریم. گاهی اوقات علاوه بر اون مستعمل و فیه، یک مطلب دیگری رو هم آیه، یا حالا بحث سر آیه نیست، اون متن علاوه بر مدلول استعمالی یه چیز زائدی رو هم میخواد تفهیم کنه. غرض تفهیم فقط اون معنای مستعمل و فیه نیست. بحث کنایات همین جور هست که حالا مثال روشنتر کنایه رو این مثال رو بزنم. فرض کنید مثال میزدم، شما میرید یه نفر رو بچه خوابیده، میگید آفتاب داره میزنه. آفتاب داره میزنه در معنی خودش استعمال میشه، یعنی آفتاب داره میزنه، ولی یک معنای کنایه‌ای هم رو میخواید تفهیم کنید، یعنی بلند شو نماز داره قضا میشه. در واقع تحریک دارید میکنید برای قضا شدن نماز. حالا احیانا این معانی کنایی در فضاهای مختلف هم ممکنه معناش فرق بکنه. در یک فضایی که طرف اهل نماز و اینها نیست، قرار صبح زود برن کوه نوردی و امثال اینها، آفتاب داره میزنه یعنی بلند شو آماده شو بریم کوه. کسی که میخواد بره اداره میگیم آفتاب داره میزنه، یعنی بابا ادارت دیر شد، بلند شو برو سر کار تو، امثال اینها. اون معانی کنایی که در به کار بردن این لفظ افهام اونها اراده شده، ممکنه به خصوصیات متکلم و مخاطب و اون فضایی که این الفاظ درش به کار رفته کاملا مختلف باشه. خب در واقع از روایت ابی بصیر و موثقه زراره استفاده میشه که مستعمل فیه لفظ زینت همون معنای حقیقیشه، همون معنای حقیقیشه. اما یک معنای تفهیمی دیگری هم بالملازمت العرفیه از این آیه استفاده میشه. یعنی میگه آقا آیه میگه شما لازم نیست اون شرایط عادیتون رو تغییر بدید. خاتمی که در انگشتتون هست و کحلی که در چشمانتون هست، اونها رو میتوانید نشان بدید. کنه این بالملازمه میخواد بگه که صورتی که در حالت عادی قرار داره، ابداع اون صورت، ابداع دست که به طور معمول انگشتر در او قرار داره، مانعی نداره. پس بنابراین این آیه یک معنای مستعمل فیه داره. در این معنای مستعمل فیه اعضای بدن خارجه، ولی همین آیه در مقام تفهیم یک معنای بیشتری هم بوده. بعضی از اعضای بدن رو هم بالملازمه جواز اظهارش از این آیه استفاده می شده و همین مطلب اضافی که فهمیده می شده فضیل بن یسار رو وادار کرده که سوال کنه که محدوده این اعضای بدنی که میشه اظهار کرد که به مدلول استعمالی نه به مدلول تفهیمی از آیه استفاده میشه که اونها هم میشه اظهار کرد، اون چی چیه؟ امام علیه السلام تعیین میکنن که محدودش در سر مادون الخمار خارجه، در دست هم مادون السوار خارجه، یعنی منتها الیهش جایی هست که سوار اونجا قرار نمیگیره، یعنی سوار کجاست؟ اینجاست، یعنی کف دست، قسمت کفه، کف دست، و الا قسمتی که عرض کنم خدمت شما خود سوار، سوار اشکال نداره، از عرض کردم اون مسکه همون سواره، دستبند و امثال اینا، این که دستبند اشکال نداره، کنه این دستبند و وقتی دستبند مورد اشکال نداشته باشه، اون چیزی که به طور معمول هنگامی که دستبند نشان داده میشه مورد اظهار دیگری هست که خود دست هست، جواز ابداع دست هم بالملازمت العرفیه استفاده میشه. یعنی به این معنا خود آیه مدلول استعمالیش جواز ابداع کحل و خاتم هست، مدلول تفهیمی که بالملازمت العرفیه استفاده میشه بحث وجه و کفین هست. البته این ملازمات عرفیه گاهی اوقات خود عرف هم در این که این مدلول استعمالی رو قرینه برای چی میخواد قرار بده شک میکنه. عرض کردم همین مثالی که برای مدلول تفهیمی زدم که بلند شو نمازت داره، بلند شو آفتاب داره میزنه، اینی که با این چی رو میخواد تفهیم کنه علاوه بر فهموندن این مطلب. اون مدلول تفهیمی زائد گاهی اوقات انسان شک میکنه، چون خود همین یک مفهوم مقول به تشکیکه. روایت آمده این رو معین کرده که اون مدلول تفهیمی زائد بر مدلول استعمالی وجه و کفینه. وجه و کفین آیه قرآن میخواد بگه اینها جزء زینت ظاهر، نه اینکه جزء زینت ظاهر هستند، چیزهایی هستند که ابداع زینت ظاهره کنایه از جواز ابداع اونا هست. اینجوری از توش استفاده میشه، نه اینکه اینها. بنابراین نتیجه بحث این میشه که نه زینت در آیه شریفه به معنای اعضای بدنه، از ابداع زینت استفاده جواز ابداع این اعضا میشه. خب اون جواب دومی که در مورد آرایش گفتم همینه. ممکنه ما بگیم که معنای لغوی زینت همون زیورالاته، ولی زیورالات کنایه است از این که زینتی که در کنار این زیورالات هست، یعنی آرایشی که در کنار اونها هست و اعضای بدنی که در کنار اینها هست، یعنی همچنان که مدلول تفهیمی تجویز وجه و کفین رو میکنه، تجویز خاتم، معذرت میخوام، تجویز کحل و خضاب الید رو هم به او مستند بکنیم. البته من فکر میکنم که این وجه دوم خالی از بعد نیست در مورد وجه و کفین، در مورد خضاب ید و عرض کنم کحل، چون اگر قرار بود امام علیه السلام در مقام بیان تمام مدلول آیه بود، هم مدلول استعمالی و هم مدلول تفهیمی، چرا تخصیص داده خاتم رو به کحل رو به ذکر؟ چرا وجه کفین رو ذکر نکرده؟ اینه که فقط در روایت موثقه زراره کهل رو ذکر کرده و در عرض کنم خدمت شما روایت اون ابل جارود خضاب الکف و امثال این هم زعیمه کرده، این ظاهرش اینه که میخواد زینت ظاهره رو بگه، مدلول استعمالیش آرایش رو هم میگیره در مقام بیان مدلول استعمالیه. اگر در مقام بیان جمیع آن چیزی که از آیه استفاده میشه برآمده باشه، مستبعد هست به اینها اکتفا کنه و وجه و کفین رو ذکر نکنه. اینی که به نظر میرسه که این وجه دوم وجه قویی نیست. مجموعاً از جمع بین این روایات اینجور استفاده میشه که خود زینت مدلول استعمالیش آرایش و زیورالات رو شامل میشه، اما این مدلول استعمالی یک مدلول تفهیمی جدا داره. اون مدلول تفهیمی جواز وجه و کفینه. خب بنابراین حالا که چنین شد، میاییم تو روایت ابی بصیر، روایت مورد بحث ما. تو روایت ابی بصیر که تظهر و زینتها داریم، اون مقداری که مسلم هست زیورالاته، با استظهاری که اخیراً کردیم که آرایش رو هم گفتیم جز مدلول استعمالی هست نه جز مدلول تفهیمی، آرایش رو هم میتونیم اون رو زمین میکنیم، بگیم آرایش رو هم تجویز آرایش هم از این عبارت استفاده میشه. بالملازمه اون چیزهایی که محل آرایشه و محل زیورالاته یک نوع ملازمه عرفیه داره، نشان دادن اونها رو هم تجویز میشه کرد. مراد وقتی میگه شما خاتم رو میتونید نشون بدید، مراد این نیست که تمام انگشتای دیگر ببند خصوص خاتم رو بیا نشون بده، در حالت عادی میخواد بگه خاتم رو نمایش داده میشه. اون چیزهایی که به طور معمول همراه خاتم نمایش داده میشه اونا هم استفاده میشه، ولی دیگه اینجا دست زنه که نمیشه تجویزش استفاده کرد. بنابراین اینو ملاحظه بفرمایید، حاج آقا این روایت ابی بصیر رو مورد بحث که قرار دادن، میگن از این روایت تجویز ابداع تنها مواضع زینت استفاده میشه. این روایت عبارتش رو ببینید توی کلام حاج آقا تو بحث نکاح، این رو همین تصویراتی هست ایشون از تفسیر آیه و تفسیر روایات مفسره آیه استفاده کردن. بنابراین اون مقداری که از این روایت استفاده میشه بالمدلول استعمالی خود کهل و خاتم و امثال اینها هست، نه حتی زیور آرت هایی که مربوط به عرض کنم خدمت شما. حالا یه نکته دیگه هست من بعدن عرض میکنم، اما اینکه سایر اعضایی از بدن زن که لازم اونها رو، حالا این رو نکته عرض بکنم، حتی ما ممکنه بگیم که آرایش عروس رو هم زن معتد جایز باشه. اینو من فردا میخوام توضیح بدم. نمیخوایم بگیم این آرایشی که این روایت هست دقیقا همون زینت ظاهر است که برای همه اشخاص جایز باشه. ما ممکنه بگیم آرایش عروسی که طرف اون رو هم میکنه اون رو میشه، ولی آرایش عروسی که عرض کنم آرایش عروس ولی قسمت هایی از بدن که اصلا آرایش نمیشن، اونها رو دیگه از این عبارت استفاده نمیشه. توضیح بیشتر این مطلب فردا انشاءالله.